بیغتون گلوله بارون، با اینکه زخمی شده برات خالی میبند، میگی من که چیزی نیست، درد میکشه، میخنده. چفیه رو ور میداری، زخم اونو میبندی، با چشای پر از عشق تو هم به اون میخند. انگاری که میدونی دیگه داره میپره، دلت میگه که گل چه داره اونو میبره. ظلم میزنی تو چشماش، با سوز و آه و با شرم بهش میگی داداش جون فدات بشم، دمت گرم. میزنی زیر گریه، اونم تو آغوشت، تو حلقه دستاته، سرش روی دوشته. چون عجل معلق یه دفعه خونپاره، هزار تا بذر ترکش توی تنش میکنه. یهو جلو چشماتو شره خون میگیره، برادر صیغه تو بغلت میمیره.
تو این عملیات حدود 140 نفر از رزمنده های اسلام و دانشجویان پیرو خط امام از جمله حسین علم هدا به شهادت رسیدند و با پیشروی دشمن که بعد از این عملیات شکل گرفته بود، سپاه اهواز از فرماندهی نیروهای مقاومت در حویزه خواست که هر چه زودتر شهر رو ترک کنند. یکی از بچه‌های رزمنده میگه حویزه از هر طرف در محاصره بود، هیچ راهی برای خروج نداشتیم. وقتی در شهر سرکشی می‌کردم، در تنها خیابان شهر چشمم به بیمارستان افتاد. ساختمان قبلی بانک ملی بود که به صورت بیمارستان در آورده بودیم. بیمارستان تاریک و ساکت بود. صدا کردم، کسی اینجا نیست؟ دیدم پسر بچه 12 ساله از پشت پیشخونه بانک بیرون اومد. در کنارش یک پیرزن، یک دختر بچه 6-7 ساله و یک پسر اونجا بودن. پرسیدم اینجا چیکار می‌کنی؟ پسر گفت دیروز خونم رو با توپ زدن و خواهر و برادرم همونجا شهید شدن. پدر و مادرم که الان زخمی شدند به اینجا آوردن، ولی دکتری نیست. هر دو نفرشون شهید شدن. حالا ما بالای سر جنازه‌شون نشستیم. اون رزمنده میگه دیگه نتونستم طاقت بیارم. جلوی چشمانم پسرک و خواهر و برادرش، پدر و مادرشون شهید شده بودن.
سر پل زهاب یکی از محورهای هجوم دشمن و یکی از مهمترین محورهای دفاعی استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس بود. همزمان با تجاوز سراسری ارتش بس به کشورمون، این شهر مورد تعرض هواپیماها و توپخانه دشمن قرار گرفت و در اولین ساعات دوم مهر ماه 1359 به اشغال قوای زرهی دشمن در اومد.
این اشغال با عملیات نیروهای خودی پس از چند ساعت پایان یافت، ولی این شهر تا پایان جنگ در معرض آتش توپخانه و حملات هواپیماهای ارتش بعث قرار داشت. در پایان جنگ سرپل زهاب مجدداً به اشغال ارتش عراق و منافقین در اومد که این بار هم نیروهای سپاه پاسداران با همکاری هوانیروز ارتش مهاجمان رو به عقب روندن و شهر رو آزاد کردن.
Huh? همچنان با شما شنوندگان محترم همراه هستیم. برنامه پلاک موزه گرامی داشت هفته دفاع مقدس رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. لطفا تا ساعت 10:30 با ما همراه باشید.
خوبه بدونید که در آستانه آزادی خرمشهر یکی از فرماندهان سپاه به محضر امام خمینی رحمت الله علیه رفته بود. امام فرموده بودند آیا خرمشهر رو میتونید بگیرید؟ پاسخ داده شده بود بله. امام فرمودند الحمدلله. پس دعا نموده و فرمودند ما باید به خدا توکل کنیم.
رادیو دولتی انگلستان در شامگاه 9 اردیبهشت 1361 اعلام کرد چنانچه ایرانیان در صدد باز پس گرفتن خرمشهر برایند، سخت ترین کار را برای شکست ما برگزیدند. رادیو مونت کارلو بخش عربی ساعت 17 روز 10 اردیبهشت 1361 اعلام کرد به خاطر وجود استحکامات فراوان عراق در خرمشهر ایران نمیتواند به این شهر دست یابد.
روزنامه فرانسوا چاپ فرانسه نوشت خرمشهر یک جایزه بزرگ است. اگر ایرانی ها آن را پس بگیرند عراقی ها حرفی برای گفتن نخواهند داشت. رادیو بغداد در آستانه ورود قوای ایران به خرمشهر نوشت آبروی امت عرب در گروه دفاع از خرمشهر است.
و سرانجام روز سوم خرداد 1361 در ساعت 13:50 خرمشهر پس از 575 روز اشغال در مرحله که چهارم عملیات بیت المقدس به دست توانمند رزمندگان اسلام آزاد شد و رادیوی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 4:30 بعد از ظهر این خبر را این گونه اعلام کرد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
ساعت 9:39 از برنامه پلاک رو تقدیم حضور شما میکنیم. خدمت شما عرض کنم که همه ما، همه ملت ایران مرهون و مدیون فداکاری ها و شجاعت های بزرگ مردانی هستند که شجاعانه جنگیدند تا کشور ما در آرامش و امنیت باقی بماند. میخواییم با یکی از مادران بزرگوار شهدا صحبت کنیم، سرکار خانم شمسی صحراکار، مادر شهید بزرگوار امیر سعید قاسمی که شهید قاسمی در عملیات خیبر در سال 62 به شهادت رسیدند. خانم صحراکار سلام، درود بر شما.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خدمت شما عرض کنم که ما تمام قد به احترام شما بزرگواران خانواده های معظم و معزز شهدا می ایستیم و واقعا قدردان شما و خون گرانبهای شهدای انقلاب هستیم. خانم صحراکار راجع به آقا پسرتون برای ما یه مقدار میگین، امیر سعید قاسمی؟
بله بله در خدمت هستم.
زنده باشین. بگید از روحیاتشون و خلق و خوشون بگین چند ساله بودن که به جبهه اعزام شدن و به شهادت رسیدن.
امیر سعید سال 1347 دنیا آمد، شهریور 47 دنیا آمد.
بله.
و سال 62 به درجه رفیع شهادت نائل شد.
بله.
در جزیره مجنون. بله. عملیات خیبر.
بله.
بله.
خب چه سالی رفتن به جبهه؟ چه جور شد که تصمیم گرفتن که برن به جبهه و اعزام شدن؟
امیر سعید یکی دو بار با پدرشون برای کمک های پشت جبهه می رفتن. ایشون هم یکی دو بار رفته بود. دیگه این بار آخر از طریق یکی از همین حاج آقا.
بله
بله. خب. از ابوذر.
بله.
از پایگاه ابوذر ایشون به جبهه رفتن.
بله.
و خب چون یکی دو دفعه هم رفته بودن، یک بار هم با دبیرستانشون رفته بودن و اونجا خب خیلی یه حال و هوای خاصی داشتند و در سال 62 که رفتن میتونم بگم یه چند روز بعدش اوائل اسفند، قبل از اسفند ایشون رفتن، تقریبا دوم سوم اسفند به درجه شهادت رسیدن. ایشون خیلی مطیع فرمان رهبر بود. به من میگفت مامان وقتی که رهبر اجازه داده، رهبر به ما گفته که جوانها برند، من هم الان میتونم برم. بارها دست به شناسنامه برد قبل از سن 15 سالگی.
بله.
که شناسنامش رو بزرگ بکنی بره و خب متوجه میشدن نمیفرستدنش. ولی به خواست خدا میتونم بگم که باور بفرمایید در عرض 2-3 ماه این پاشو گذاشت توی 16 سالگی، 15 سال و 6 ماش بود.
بله.
رشد کرد، شونه ها ستبر شد، قد بلند شد و دیگه این بار اجازه دادن بهش.
بله.
شما نمیدونید با چه ذوق و شوقی میرفت و من فکر میکنم همه جوانهای اون سال، همه جوانهایی که در جنگ شرکت کردن همین حال روز رو داشتند. با عشق میرفت تا حتی من بهش گفتم مادر تو که داری میری پس فردا نیایی بگی مامان من سنم کم بود نفهمیدم. خدا جبهه یا شهید میشی یا مفقود میشی و یا اینکه ممکنه قطع عضو بشی یا ممکنه هم هست که اصلا هیچ چیز آورده نشه، گمنام باشی.
بله.
گفت مامان مگه من بچه‌ام؟ خب ما بالاخره بهش گفتیم و تو سفارش ها رو کردیم و من سفارش کردم که یه وقت خدای نکرده به خاطر تمرد از کسانی که از شما به اصطلاح سرگروه هستن تمرد کنی، بلند شی یه عده رو بکشتن بری خودت کشته بشی، من اینو شهید نمیدونم ها، حواست باشه ها مادر. گفت نه مامان خاطرتون جمع باشه، من دارم با عشق میرم، به فرمان حضرت امام خمینی میرم، شما مطمئن باشید. بعد از 34 سال پیکر امیر سعید که آمد لباسش باهاش بود،
خب
از استخونه چیزی نمونده بود، یه مقدار استخونه پشت و گردن و یه مقدار استخونه های دست آمده بود. برای لباس نشون دهنده این بود که مردونه جنگیده، چون اونجا کمک تیربارچی بود.
بله.
تمام لباس این زیر ناف و به اصطلاح روی شکم ترکش ها خورده بود، سوراخ شده بود و خونین بود. انقدر زیبا من اونجا سجده شکر به جا آوردم که گفتم که به من نگید بچت کوچیک بود، بگید مرد بود، مردانه جنگید. یعنی مشخصه که توی اون سنگر ایستاده و کمک کرده به تیربارچی. بله. بعد از 34 سال
و شما 34 سال خانم سهرکار انتظار فرزندتونی کشید؟
میتونم بگم که من از همون اول خیلی راضی بودم به رضای خدا. شما باورتون میشه من یک شب عشق برای این بچه نریختم، برای اینکه هدف داشت، برای اینکه شهادت اهدل حسنیینه.
بله.
برای اینکه شهادت فوز عظیمه.
بله.
حضرت علی وقتی که ضربت میکنن میفرماین که فوز تو برد بل کرده.
بله.
حضرت رسول میفرماین که اوج مسلمانی جهاد در راه خداست.
بله.
که جز مسلمانان برجسته به اون نمیرسن. حالا شما فرض کنید ممکن بود مثلا این یه 36 سالش بشه، 46 سالش بشه، 80 سالش بشه، با به اصطلاح بعد بالاخره باید بمیره، بالاخره همه میمیرن، اما شکر خدا، خدا انتخاب کرد. ما مدیون امام خمینی هستیم، نفسهای امام خمینی. من همیشه طی این 36-7 سال گفتم نفسهای امام خمینی فرزندان ما رو بزرگ کرد، مرد کرد. الان بچه های 15 ساله خودشون میانی وقت بنزل ما میگن آخه چطور امکان داره مثلا بچه در سن ما اینقدر روشن فکر کنه، اینقدر قشنگ. گفتم با نفسهای امام بیدار شدن و همچنین لطف خدا شامل حال ما شد که فرزند ما رو پذیرفت. من میبینم که من خیلی کوچیکتر از این هستم که بخوام این مسائل رو بگم، ولی واقعا مادرهایی که 3 تا 4 تا شهید دادن استوار ایستادن، وقت ما چطور، ما هدیه‌ای که دادیم چشم نداشتیم که حتما برگرده، راضی به رضای خدا بودیم. من همیشه گفتم و میگم ما تو قرآن میخونیم که هیچ برگی از درخت نمیفته مگر اینکه به اذن خدا باشه.
بله.
همون زمانی که من گفتم امکان داره که امیر سعید برنگرده، گفتم راضیم به رضای خدا. من نحوه شهادتش برام خیلی مسئله بود که گفتن نه مردانه جنگیده و کمک تیبراچی بوده، ولی برای آمدنش میگفتم اگر خدا بخواد میاد، اگر هم خدا نخواد خب مثل خیلی های دیگه. و من خیلی راضی بودم، خیلی دلم میخواست کسانی که مفقود الاثر هستن بیان. مفقود بچه ما مفقود الجسد بود، بچه ما فرزند ما آمدن، از طرف بنیاد آمدن، از طرف جاهای دیگه آمدن، خب تبریک گفتن، بر اجازه برنامه به ما دادن، ما 3 داشتیم، 7 داشتیم، 40 داشتیم، بارها سال گرفتیم براش. اما اون مادری که چشم انتظاره و هنوز هیچ خبری از فرزندش نیست، هیچ اثری از فرزندش نیست، خب من دلم میخواست واقعا اونها اول بیان، بعد بچه من اگر صلاح خداست بیاد، اگر هم نه که ما یقین داشتیم که بزرگان بهش سر میزنن. این حالا من مادر، من از تو خونم براش دعا بخونم، قرآن بخونم میرسه، ولی یقین داشتم این بچه هایی که گمنام هستند انشالله خانوممون سر میزنه بهشون. این که دلگرم بودم، یعنی از این که شهید شده، از این که در راه خدا از بین رفته، از این که تو رخت خواب نیفتاده.
چقدر خوبه که خانم سهراکارس اسد داریم، چقدر زیبا میگین و چقدر نشان بسیار برگزیده هستین از یک مادر شهید، یک بانوی بزرگوار ایرانی که قهرمان پرورش داده. و اینقدر دارید با اقتدار صحبت میکنین، من که به عنوان یک کوچکترین فرد این جامعه تحت تاثیر قرار گرفتم، چون خودم واقعا خودم رو مدیون شهدا میدونم، هر کاری که بتونم در سفر فرهنگی تمام قد با احترام به مقامشون انجام میدم عاشقانه، و چقدر تحت تاثیر صحبت شما قرار گرفتم. انشالله که خداوند اجر این عمل خیر رو به شما بده، و انشالله که همین گونه هم هست، آقا امیر سعید بر سر سفره انبیا و اولیا مهمان باشه. و خیلی متشکرم از این که این وقت رو به ما دادین، بسیار زیبا صحبت کردیم، مسیر نمیشون از صحبتهای شما. انشالله که شما سلامت باشید و برقرار و جوانترها یاد بگیرن این استقامت و پایداری رو. خیلی متشکرم از شما.
اجازه میدید من تشکر بکنم از گروه تفحص.
بله.
زحمت میکشن با شهید دادن، با به اصطلاح اعضای بدنشون رو هدیه کردن، میرن این بچه ها رو از گیر خاک میکشن بیرون.
بله، شهدای تفحص هم باید یاد ازشون.
معراج.
بله.
من ممنونم از کسانی که این زحمت رو قبول کردن با شهادت خودشون، با به خدای نکرده قطع عضوشون، ولی میرن این کار رو میکنن برای دل مادرها و پدرها. متشکرم.
سلامت باشید و پایدار. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم. خداوند نگهدارتون باشه.
سلامت
دعا دارید. سلامت باشید.
لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بحر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بحر نبردی.
بریدن از دنیا مثل مراده بریدن خون این تن مثل هر باب شهیدن میدونی که همیشه روز بریدن از دنیا مثل مراده بریدن خون این تن مثل هر باب شهیدن همه خفی آیش بین زینبی های دمش بین با رقبه یا زینب با ابتدا به زامی از غمه کن را تکفی چیزی نمونده
صاحب زمان آماده باش آماده باش بحره نبر بی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بحره نبر بی بی امان آماده باش آماده باش سجاده شدن سنگر
همچنان با شما همراه هستیم. برنامه پلاک از رادیو نمایش ویژه گرامی داشته هفته دفاع مقدس رو تقدیم شما میکنیم، در حالی که ساعت 9:53 دقیقه است. کتاب شاید جزو نخستین ابزاری بود که بعد از پایان دفاع مقدس به سرعت بالا پر گرفت. هرچند در سالهای ابتدایی کم رنگ تر بود، اما به سرعت تونست شکل و ارزش مقاومت رو به مخاطب در قالب مکتوب عرضه کنه. روزهای جنگ کمتر کسی فکر میکرد که ادبیاتی با عنوان دفاع مقدس به شکل کنونی به ثمر برسه و بتونه حتی به دیگر زبانها هم فرهنگ ایثار رو منتقل کنه. هرچند پرفراز و نشیب، اما در عرصه دفاع مقدس کتاب‌های خوبی طی این 14 دهه منتشر شدن که بعضی از اونها بسیار پر مخاطب بودن، مثل کتاب پایی که جاماند نوشته ی آزاده جانباز سید ناصر حسینی پور. راوی کتاب رو به یک گروهبان بعثی به نام ولید فرهان، سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت که در زمان اسارت اونو به فجیع ترین شکل ممکن مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار داده، تقدیم کرده. کتاب پایی که جاماند یک اثر بازداشتگاهی و یا همون ادبیات بدون مرز که تا کنون به 6 زبان زنده دنیا ترجمه شده و توسط مقام معظم رهبری هم تقریض شده. اما در بخشی از این کتاب آمده:
امروز بعد از ظهر دمای هوا نسبت به روزهای قبل چند درجه کمتر بود. هرچند برای ریختن آتش تهیه از غروب تا موقع طلوع خورشید مشکلی نبود، برای دشمن مشکل در روز گرمای بالای 45 درجه بود. دشمن با شلیک گلوله‌های دودزا و فسفوری برای سبت هیر، جاده خندق و جاده‌های عقبه و پشتیبانی ما از جمله جاده‌های سیدالشهدا، بدر، قمر بنی هاشم، صاحب الزمان، شهید همت و جاده جدید الاحداث شفیع‌زاده معروف به توپخانه رو گراگیری کرد. در این جور مواقع دشمن جاده‌ها، سنگرهای فرماندهی، محل تجمع نیروها، آتشبارهای ادوات و توپخانه رو با گلوله‌های دودزا نشانه‌گیری می‌کرد. دیدبان‌های عراقی محل اصابت گلوله‌ها رو رصد کرده و برای پاتک ثبت تیر می‌کردند. اونطور که بچه‌های اطلاعات قرارگاه می‌گفتند، عراقی‌ها روبروی جزیره مجنون فقط 130 تا کاتیوشا در خط دومشون مستقر کرده بودند.
اما در این بخش به یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس می‌پردازیم، عملیات بسیار بسیار عظیمی که توسط مرحوم خلبان محمود اسکندری انجام شد. ایشان سرهنگ خلبان جنگنده چهارم فانتوم بودند و بعد از شهید خلبان عباس دوران بهترین خلبان جنگنده افشار فانتوم در زمان 8 سال دفاع مقدس بودن. ماموریت‌های مهمی همچون انهدام پل معروف اروندرود که منجر به محاصره شدن بیش از 35 هزار نیروی عراقی در خرمشهر شد، حمله به پایگاه‌های H3، بازگرداندن جنگنده F4 از آسمان مرکز عراق در حالی که نیروهای عراقی منتظر اون بودن تا حمله تاریخ ساز به شهر بغداد رو انجام بدن، در کنار شهید بزرگوار عباس دوران در راستای لغو کنفرانس غیر متحدها و ماموریت‌های دیگه از جمله عملیات‌هایی بود که این عقاب تیز پرواز نقش محوری در اجرای اون داشت.
چقدر از ماهیت این عملیات خبر داری اکبر جان؟
میدونم که یه عملیات سخت جناسه.
باید هوشیار باشیم صدفان.
از اینجا به بعد با شرایط سختی مواجه شدیم.
هدف امروز ما پل اروندرود.
مشکل ما اینه که پل به مست خیلی نزدیک. ارتفاع
رو
به هر
رقم رسیم در صدفان.
همه چی خوبه جناب سردو. برای پرتاب بمب آمادان.
داریم به هدف نزدیک میشیم.
توپای 23 میلیمتر 30 میلیمتری دارن آتیش میریزن.
یک کلاغ داره به شما نزدیک میشه. شما رو گیر.
هدف درست وسط پل. آتش.
عملیات سخت بر اساس زندگی خلبان محمود اسکندری.
همیشه عاشق عملیات بودم، مخصوصا اگه لیدری اون عملیاتو جناب سرگرد محمود اسکندری به عهده داشته باشه. اون روز قرار شد با 3 فروند فانتوم با لیدری سرگرد اسکندری بریم برای اجرای یه عملیات سخت.
زمان 17 اردیبهشت سال 1361، منطقه عملیاتی بیت المقدس. چقدر از ماهیت این عملیات خبر داری اکبر جان؟
میدونم که یه عملیات سخته جناب سر.
عملیات سخت که زیاد داریم، ولی این عملیات هم سخت هم مهم.
سرگرد اسکندری عملیات‌های سخت و مهم زیادی رو تجربه کرده.
ولی این چیزی رو از سختی عملیات امروزمون کم نمی‌کنه جناب صدوان اکبر زمانی. یه بار دیگه همه چیزو با هم مرور می‌کنیم.
بله.
هدف امروز ما پل اروندروده. می‌دونی که تا امروز چندین فروند هواپیما با هدف تخریب اون پل پرواز کردن و هیچ کدوم موفق نشدن پلو تخریب کنن.
بله سرگرد.
موفقیت امروز ما بستگی به دقت، سرعت و تمرکزمون داره. وگرنه ما هم دست خالی از این ماموریت برمی‌گردیم.
به لطف خدا پیروز برمی‌گردیم جناب سرگرد.
لطف خدا که همیشه شامل حال ما بوده، اما اگه سرعت و دقت و تمرکز نداشته باشیم نمیتونیم شکستمون رو مصلحت خدا بدونیم.
درست.
باید هوشیار باشیم صدفان. بعثیا این پلو برای پشتیبانی از لشکر 11شون ساختن. این پل برای اونا حکم پیروزی تو خرمشهر و تصرف همیشگی این شهر رو داره. آزادی خرمشهر منوط به تخریب اون پله.
متاسفانه همینطوره. برای اجرای عملیات نقشه‌ای دارید سرگرد؟
با اینکه خیلی طرحا تو ذهنمه، ولی تا بالای سر پل قرار نگیرم و هدفو به چشم خودم نبینم نمیدونم میتونم اون نقشه ها رو عملی کنم یا نه.
مشکل ما اینه که پل به مرز